اندبیه،
یعنی با
به اختلاف بسیار کم.
کم. امیررضا چی فکر میکنه؟
من فکر میکنم اقبوس برنده بیه، چون
بله چون پنج امتیاز جلو بیه،
بله جلو سر بیارم.
الان امتیازان معمولی هم. امیررضا امیری شرکت کننده شماره دوی ما 125 امتیاز به دست آوردی، تشویق بفرمایید. اما عباس تیموری فر 120 امتیاز، تشویق بفرمایید. وای حسو. امیررضا امیری برنده مسابقه اعلام میکیم. در مسابقه ما کلن برنده و بازنده معنای ناره واقعا، و هر دو شرکت کننده در طرف مسابقه دالگه جایزه نقدی تقدیم مو انشالله معارکش. بسیار سپاسگزاریم در همراهی شما عزیزان وای مسابقه. لحظات پایانیه، ایمان تنیا نگید. بهترینان سی تک تک شما عزیزان آرزو میکیم و امیدوارم همیشه در زندگی تو سربلند و پیروز باید. تا فرصتی هنی و سلام دواره، خدا نگهدار شما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فکر می کنم یه ذره بالاتر سمت چپ باشه.
خانه پدری
بیرد سیاه گنبد سلام.
خیابون دربند که میری چند قدم مونده به کوه، تو کوچه میری آخرین تکیه از بخش شمال تهران قرار داره، یعنی تکیه دربند.
ماهی که شادی هم به ماتم رش دارد، قربان آن چشمی که دائم اشک دارد. ماهی که این امت ز پیغمبر بریدن، ماهی که این امت ز پیغمبر بریدن، 18 جوان هاشمی را سر بریدن.
این جانب عبدالله سمندری دربندی.
چند سالتونه؟
87 سال.
چند سال این هیئت میاد؟
اصالتا شمرونی هستیم،
یعنی
اجدادمون همه شمرونی هست.
یعنی اجدادتون هم همه این تکه رو می اومدن و استفاده میکرد؟
بله بله، اونطور که اجداد ما، بزرگترهای ما صحبت میکردن و اجداد اجداد ما، باز هم میخوام بگم اجداد اون اجداد که دهن به دهن گشته به گوش ما رسیده، قدمت تکیه دربند از 150 تا 200 ساله که البته بیشترشون تکیه میکردن روی 180 سال، ولی قدیمی ترین تکیه شمیرانات بچه تهران.
آقای سمندری دربندی که از اهالی قدیمی اینجا هستند، درباره تاریخچه خود دربند و روحانیون بزرگ اینجا به ما گفتند.
دربند ما از زمان دوران آل بویه بوده و شیعیان از اون زمان طی شده تا به حال. دربند اصلا خدمت شما در زمان گذشته جایگاه یک عده از علمای عالی تهران بوده، علمای سرشناس تهران بوده. اولین علمایی که اینجا بودن البته میگن آقا بزرگ بوده، آقای سید علی به اصطلاح حاج غلام، یه همچین دربندی، یه همچین فامیلی داره، تا اینکه ایشون فوت شدن. بعدش البته میرسه به حضرت آیت الله حسید ابو تراب دربندی و ما دربندی ها همه در خانواده اینها پرورش پیدا کردیم، یعنی در خانواده، یعنی در حوزه های علم و معنویت این خاندان بزرگ به نام دین پرور دربندی.
تکیه زمانی با ستونهای چوبی سپیدار سر پا نگه داشته شده که تو سالهای اخیر استحکام سازی شده، حتی براش ستونهایی زدن که بتونه سقف رو نگه داره. دور تا دور تکیه هم حجره هایی بوده که تا همین چند سال پیش هر حجره به یکی از خاندانهای معروف تهران تعلق داشته. هنوز هم حجره های اون باقی مونده و تو قسمت زنانه در طبقه دوم تکیه نرده های چوبی حفاظ اونها هستن.
فضای این تکیه روی چهار پایه چدیر داشتیم ما. چدیر یعنی چادر. ببخشید من یه قدیمی گفتم چادر. شما حساب کنید 15 روز 20 روز به محرم مونده، خدا رحمت کنه یه آقا بزرگ بود که ایشون هم از بزرگان دربند بودن، میرفت رو پشت بون، البته همه میامدن ها، میگفت ما یه هم متوجه میشتیم، میگن یا حسین، هم میگفتن یا حسین، میفهمیدیم که چدی رو میخوام بکشم بالا برای محرم. حالا 15-20 روز به محرم مونده، واقعا دلم میخواست اون موقع دستگاه فیلم برداری بود و فیلم برداری میکردم ببینین این چدی به این عظمت چند تونه، این چدی رو میخوام برپا کنم.
من سید حمزه هستم، بنیانگذارش هم تو آقا سمندری گفتن همون آقایون بودن که نسل به نسل به دست ما رسیده، نسل به نسل.
یعنی در واقع مردم کل روحانی منطقه این تکیه رو برپا کردن؟
روحانی تنها نبود، به اتفاق مردم این کار شد.
علم و نخل هویت این تکیه تاریخیه.
خب نخل تکیه دربند رو برام توضیح میدین چی بود اصلا؟
نخل دربند که یکی نخل خیلی قدیمی شمرونه، بعدش حالا دربند مراسمش اینجوری که روز عاشورای نخل رو بلند میکنن، دو تا سادات میان روش، اون زیرش هم اون طایفه های بومی دربند هر کدوم یه سهمیه، یعنی یه جای مشخصی دارن که پدراشون ارث رسیده. روز عاشورا میچرخونن نخل و یه ذکری هم میگن، زینب زینبا میگن و دو دور سه دور حالا اصلاگی به چیز دیگه دو تکیه میچرخونن. و
بله قدیما قبل از مثلا 200 سال به قبل تعزیه خونی بوده، بعد از اون دیگه هیئت تشکیل شده، عزاداری و سینه زنی و تایی که یه زمانی مثلا بزرگان ما گفتن که سنگ زنی هم داشتن که مثلا سنگایی
میگه یعنی
سنگ زنی دو تا سنگی که به صورت بتونن کف دستشون قرار جا بگیرن، بعد به همون سبکی که نوحره میگفتن مثل سینه زنی که سبک داره و سینه میزنن، اونا به همون سنگ میزدن و اعلان عزاداری میکردن. اینو برن
درباره برنامه‌های تکیه به من
میگین؟ بله، برنامه‌های تکیه ما دو تا دهه برنامه داریم. زور خانم‌ها برنامه دارن ساعت 10:30 تا 1.
یعنی فقط زنانه است؟
فقط زنانه است. اینجا الان چند سال قبلا خانم‌ها شب‌ها می اومدن، چون محل یه خورده ناجور شده بود. می اومدن بیرون 12 شب 11 شب درست نبود. اینه که واسه شون برنامه‌ریزی کردن، بزرگترهای معلوت برنامه‌ریزی کردن که ظهرها یعنی روز صبح این دو دهه رو روزا برنامه بسرن. از اون موقع هم همینطوری برنامه گذاشتم و شلوغ هم میشه، یعنی از پایین هم بیشتر هم اینجا محل فنیانی چی از پایین بگیم داره که حتی لواسون قوله های کنا
تنها نه این ماه امام عالمین است، بالله تمام ماه ماه حسین است، بالله تمام ماه ماه حسین است.
من امید شکوری هستم.
چند سالتونه؟
29 سال. ما از به دنیا آمدیم، پدرم آورده تا الان دیگه.
بعد خدمتی
میکنیم؟ اینجا هر کاری دستمون بر بیاد، تو آشپزخونه سرپایی غذا بایمیستیم دیگه، تکیه رو تمیز میکنیم، بچمای خیابون، هر کاری دستمون بر بیاد انجام میدیم. بومی همین جاییم، در بزرگمون و بابامون و جدم همه اینجا کار میکردم، هم به همون ارث رسیده دیگه.
این تکیه تاریخی با وجود اون که مردم محل معتقدند که 200 سال قدمت داره، ولی 140 سال سند داره و هنوز به عنوان اثر ملی شناخته نشده. با این حال مردم محله دربند چه این تکیه ثبت بشه یا نه، حافظان اون هستند.
ما که هر چی من قول با بزرگم، ما نمک غذا من هم از امام حسین میگیریم، یعنی همه چی من امام حسین میگیریم دیگه. هر چی خواسته داریم، حاجتی داریم، همین تکیه و مسجد و فعالیت اینجا میگیره.
با من همراه باشین، فردا به یکی دیگه از هیئت‌های قدیمی تهران سر میزنیم.
رادیو جوان، قدم به قدم تا ارام.
با
یاد و نام خدا. سلام، من اکرم اویسی با آخرین خبرهای مربوط به پیاده روی 40 از شبکه رادیویی جوان در خدمت شما هستم.
سلام علیکم. از کجا اومدید؟
از اهواز.
ما از مهران پیاده میایم.
از شیراز.
از تبریز.
از کرج اومدم.
من از تهران اومدم.
من از قزوین اومدم.
از اراد.
از اندیمش اومدم.
من از اهواز اومدم.
از قم اومدم.
از شیراز.
اصفهان.
از تهران اومدم.
از کازرو.
از اراد استان مرکزی.
مهندس مجید تاجیک با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی توسط زائران 40 حسینی گفت افراد در حین این سفر معنوی به منظور حفظ و ارتقای سلامت خود حتما شستن صحیح و مکرر دست‌ها با آب و صابون یا شوینده‌هایی بر پایه الکل را رعایت کنند. وی توجه به دستورات بهداشتی اعلام شده از سوی مسئولان را برای همه زائران الزامی برشمرد. مهندس تاجیک به زائران توصیه کرد از مصرف مواد خوراکی فاقد بسته‌بندی و مشخصات بهداشتی مانند آب، یخ، شربت، آب میوه، سالاد و سبزیجات فله پرهیز کنند. مواد خوراکی مصرفی باید بسته‌بندی شده، دارای مشخصات بهداشتی، پروانه ساخت، نشان سیب سلامت، علامت استاندارد، تاریخ تولید و انقضا و آدرس کارخانه باشند. رئیس گروه سلامت محیط معاونت بهداشت دانشگاه گفته سبزی‌ها و میوه‌ها به منظور پیشگیری از بیماری‌های منتقله از طریق آب و غذا باید قبل از مصرف خوب شسته و سالم سازی شوند و در صورت امکان پوست میوه گرفته شود. وی تاکید کرد که افراد باید از مصرف غذاهایی که زود فاسد می شوند مانند سالاد اولویه، کباب، غذاهای حاوی کشک، ماهی یا سس مایونز باید خودداری کنند. تاجیک درباره نحوه و شرایط نگهداری مواد غذایی در این مراسم 40 حسینی گفت مواد غذایی پخته شده و خام نباید در مجاورت هم نگهداری شوند. غذاهای پخته شده نباید بیش از یک بار گرم شوند و از نگهداری مواد غذایی پخته شده در دمای محیط بیش از 2 ساعت باید پرهیز شود. وی به زائران توصیه کرد برای جلوگیری از کم آبی مقادیر مناسب آب، آب آشامیدنی بسته‌بندی بهداشتی همراه خود داشته باشند. رئیس گروه سلامت محیط معاونت بهداشت گفته از مصرف چای و مایعات داغ در ظروف و لیوان‌های یک بار مصرف پلاستیکی و شفاف خودداری شود. این نوشیدنی‌های داغ باید در لیوان‌های یک بار مصرف گیاهی یا کاغذی توزیع شوند. استفاده از قاشق، چنگال و ظروف یک بار مصرف بهداشتی برای صرف غذا از دیگر توصیه‌های مهندس تاجیک بود. ما رو تا روز 40 از شبکه رادیوی جوان بشنوید.
سلام کربلا، سلام 40، سلام بهترین جاده رو زمین، سلام ملت نجات جهان، مسیر ظهور امام زمان، مسیر ظهور امام زمان.
مثل رودیم توی رفتن، مثل کوهیم توی موندن، ما جوونیم پر از امید، همه با هم سوی خوشی. شبکه جوان، شبکه جوان، شبکه جوان، شبکه جوان.
لطفاً توجه کنید، این برنامه ممکن است اتفاق زندگی شما باشد.
مرده
سطح شهر برای معلولا، اصلا تو کشور برای معلولا کاری پیش نیاوردن که بتونن یه معلول از خونه بکشن بیرون، ولی آج آقا اومده این کار رو برای ما انجام داده.
وقتی من تو خونه هستم معلولیت همو بیشتر میدیدم، میگفتم مثلا توانه این کارا رو ندارم.
یعنی معلولین واقعا خیلی خوشحالن از اینجا که اینجا کار کردن. بعضی اصلا افسرده شده بودن وقتی اومدن تو این شرکت، تونستن خودشون رو پیدا کنن، دوباره اون اعتماد به نفس خودشون رو بازیابی کردن.
بین دهه های 30 و 40 که هنوز ویروس فلج اطفال مهار نشده بود، بیشتر از 500,000 کودک سرنوشتشون به این اتفاق گره خورد. محمد یکی از همین بچه ها بود.
خانواده من منقلب بود، خانواده من مضطرب بود، خانواده من ناراحت بود از اینکه یک شبه بچهشون در سن 2 سالگی دچار یک فلجی اطفال شده. خب یه شبه ببینه که یه تیکه گوشت دور دستشه، یه مادر یه خانواده ببینن بچه کوچیک خونهشون اونجوری شده. اما اونها با این مسئله طوری کنار اومدن که گویی حکمتی است. و من تا 40 سالگی همیشه این سوال برام بود، چرا من معلولم؟ من با این حال هوا و با این نیتی که دارم آقا چرا باید اینجوری رقم بخوره؟ اون سوالی بود که من از آفرینش داشتم.
این سوال سوالی بود که ذهن همه اعضای خانواده رو درگیر کرده بود. خب بیشتر از همه مادر نگران بود، نگران سرنوشتی که احتمال میداد در انتظار پسرش باشه. ولی نگرانی برای هیچ اتفاقی کافی نیست، باید کاری انجام میداد، باید سعی میکرد که پسرش نگاه درست و متفاوتی داشته باشه.
وقتی دید مادر من در میان بچه ها نمیتونم حرکت داشته باشم، نمیتونم بازی کنم، نمیتونم حضور داشته باشم، نمیتونم شاد باشم، برای من لباسی رو طراحی کرد و دوخت که شباهت به شاهان داشت. به من گفت آقا تو شاه بچه هایی، تو باید بشینی بازی بچه ها رو نگاه کنی، تو بشین فکر.
همین نگاه باعث شد محمد دیگه تو دوران کودکی خودش احساس ناتوانی نکنه. آروم آروم تونست بخشی از اعضای بدنش رو به کنترل خودش در بیاره. تصمیم گرفت مثل همسن و سالاش بره مدرسه، ولی کمتر کسی باورش میکرد. این درد خیلی شدیدتر از تجربه دردای جسمانی بود. با برادرش برای ثبت نام به مدرسه رفت. مدیر اجازه ثبت نام محمد رو نداد. جمله هایی که اون روز مدیر مدرسه به برادر محمد گفت هنوزم تو ذهنش هست، تلخ و آزاردهنده.
چرا این بنده خدا را اذیت میکنید؟ این بچه درس و کتاب میخواهد چیکار؟ ماشاءالله پدرتان سید قوام چند تا پسر دارد، هر کدامتان یک لقمه در دهان این بچه بگذارید شکمش سیر میشود. او را به خانه ببرید، طفلکی را آزار ندهید.
محمد همه ی اینا رو میشنید. محکم به پاهای برادرش چسبیده بود که سر پا بمونه. برادرش زیر بار نرفت، چون تحصیل رو حق محمد میدونست. با اصرار و با تلاش فراوون محمد رو ثبت نام کرد.
انقدر برخوردها متضاد بود با اون برخوردهای خانواده و به من حس ناتوانی میداد و این برخوردهای متضاد در همه سطوح جامعه دیده می شد، تا آمدم نوجوانی رو سپری کردم، به جوانی رسیدم دیگه، اومدم نگاه کردم به اطرافم، دیدم که خلاصه جسمت سالم نباشه، همه دنیا مال تو باشه، هواپیمای شخصی هم داشته باشی، نمیتونی از پله‌هاش بری بالا. من دچار افسردگی پنهان شدم، زیرا دیدم جامعه پذیرای یک معلول نیست. با معیارهای مطرح شده ما جایگاهی نداریم. اصلا رو ازدواج هیچ وقت من نمیتونم فکر کنم. حضور در جامعه با این تن محدود به اصطلاح معلول جایی ما نداریم. فقط نگاه جامعه بر اینه که خدا شفاعت بده و یا اینکه بریم ما رو ببندن به یه امامزاده شاید شفا بگیره.
محمد دقیقاً به دنبال چیزی بود که جامعه ازش دریغ کرده بود. همون اتفاقی که دلیل تمام بیقراری‌هاش بود. یه نگاه منصفانه، عادلانه، یه نگاه برابر با همه مردم جامعه. اما اتفاقی که همیشه نصیبش می‌شد، نگاه تحقیر آمیز دیگران بود، همراه با مهربونی‌های از سر ترحم. روزای مدرسه روزای تلخی برای محمد بودن. زنگ تفریحا طولانی ترین زمانهای مدرسه بودن چون محمد هیچ سهمی از بازیهای کودکانه نداشت به جز نگاه کردن و شنیدن صدای همهمه شادی و بازی بچه ها. محمد هدفای بزرگی داشت. با همون هدفها راهی کشور دیگه ای شده بود ولی نمیتونست نسبت به اتفاقات داخل ایران بی تفاوت باشه. تو اون دوره مبارزات توی ایران شدت گرفته بود. محمد دوری از کشور رو تحمل نکرد و برگشت به وطن.
من سال 57 تابستانش اومدم ایران که من هم سهمی داشته باشم از این جنبش. ولی نگاه کردم دیدم بیشتر حرکت ها در داخل کشور خب دیگه فیزیکی است، حضور مردم در خیابانه. من متوجه به نوع معلولیتی که دارم اونقدر مفید نیستم. تو مرتبه من اواخر شهریور بود که برگشتم آمریکا و هیچی هم فکر نمیکرد حالا انقلاب پیروز بشه. به محض اینکه 22 بهمن مردم به پیروزی رسیدن، من هم احساس کردم که باید برگردم. که خواستیم خب ادامه تحصیل بدیم، دانشگاه ها بسته شدن به واسطه همون انقلاب فرهنگی و که دانشگاه ها رو موقتا درشو بستن. این نتیجه رسیدم که تنها پزشک شدن کافی نیست، بلکه این بار نباید جسم یک انسان رو مداوا کرد، بلکه من اگر بیام و جزو یکی از فعالین اجتماعی و فعالین سیاسی بشم، جامعه رو میتونم تباوت کنم.
محمد مسیرش رو انتخاب کرده بود. ایران رو دوست داشت و همینجا موندگار شد. بعد از یه مدت جنگ ایران و عراق شروع شد. اتفاقی که انتخاب هیچ کس نبود. جنگ همه جا رو ویران کرده بود. محمد تو سرش هیچ فکری به جز ساختن نداشت. طرح خودش رو ارائه داد. طرح بازسازی مناطق صنعتی قزوین. بعد از جنگ سید محمد موسوی با سرمایه کمی که از خانواده گرفته بود شروع کرد به فعالیت‌های اقتصادی. راه اندازی یک کارخانه تولید محصولات شوینده. کارخانه‌ای که فقط معلولین در اون کار می‌کنن و با 35 نفر شروع کرد و حالا حدود 1000 نفر فرد معلول دارن با این کارخانه همکاری می‌کنن.
حالا شما اینجا معلولیت رو چی می‌بینی؟ یه نفر ممکنه بگه آخه من دست ندارم. پس باید ببینیم نوع نگاه ما چی هست. من میگم معلولیت یک محدودیت تن است، ناتوانی نیست. انسان از پی محدودیت تن دست به سازندگی زد. چشش محدود بود، میکروبو ندید، میکروسکوپو ساخت. نتونست پرواز کنه، ما بارها میگیم هواپیما رو ساخت. پس انسان از پی محدودیت سازنده شد. هرچه محدودیت بیشتر باشه، حالا اسمشو بذار معلولیت، هرچه معلولیت بیشتر باشه انسان سازنده تر هست. خب چرا تو جامعه ما این انسانهایی که محدودیت تن دارن به اصطلاح معلولن، پس چرا سازنده نیستن؟ فقیرن، مستمندن؟ این برمیگرده به نگرش غلط جامعه که از اول اینو دیده گفته تفلکی،